در واقع مثل حالت در واقع سیستم هدایتی قلب رو تشکیل میدن، یعنی باعث میشن که ریتم قلب یه ریتم منظمی باشه که اول دهلیزها منقبض میشن بعد بطن منقبض میشه و یه ریتم طبیعی و منظمی رو به قلب میدن.
بله.
یه سری سلول ها هستن که وظیفه‌شون این هستش که سیستم هدایتی قلب رو بسازن. خب الکل میتونه روی این سلول ها هم تأثیر بذاره و آسیب برسونه بهشون، بنابراین میتونه باعث اختلالات ریتم قلب بشه که این اختلالات ریتم میتونن هم اختلالات ریتمی باشن که در دهلیزها اتفاق میفته، هم میتونن اختلالات ریتم بطنی باشن که به خصوص اختلالات ریتم بطنی بسیار بسیار خطرناکه. اگه اتفاق بیفته و یه مقدار طول بکشه حتی میتونه کشنده هم باشه.
بله، تشکر خانم دکتر. دقیقاً چه اتفاق و مشکلی به وجود میاد؟ میخوایم بدانیم که با مصرف و خوردن الکل و شراب چه حادثی روی قلب صورت میگیره، قلب مشکل دار میشه و ریتم یا همون نظم کارکرد و عمل کردش به هم میریزه، تغییر میکنه، با چه علائم و نشانه هایی مشخص میشه؟
ممکنه به صورت ناگهانی دچار سنکوپ بشن، ولی یکی از علامت اولش نداشته باشن، ولی یکی از علائمش هم میتونه به صورت تپش قلب بشه. و خب این تپش قلب میگم اگر که اختلال ریتم تو دهلیزها اتفاق افتاده باشه که ما بهش میگیم اختلالات در واقع ریتم دهلیزی، اینا یه مقدار خوشقیمترن، فرصت میدن که فرد خودش رو برسونه به یه مرکز درمانی یا بیمارستان و حتی ممکنه خودشون خود به خود برطرف شن. ولی اختلالات ریتمی که بطنی هستن معمولا خطرناکتر هستن و اگه ادامه پیدا کنن حتی ممکنه خدای نکرده کشنده هم باشه.
بله.
ممکنه گذرا باشن و از بین برن، ولی ممکنم هستش که تداوم پیدا کنن و حتی میگم باعث سنکوپ و یا حتی خدای نکرده باعث مرگ و میر هم به طور ناگهانی بشن. حالا گذشته از مسئله الکل، خیلی از اختلالات در واقع مرگ و میرهای ناگهانی که اتفاق میفته که ما اصطلاحا هم بهش میگیم مرگ سادندس یا مرگ ناگهانی، مرگ ناگهانی عمدتا مرگای قلبی هستن و خیلی از اوقات اینها به دلیل اختلالات ریتمن دلایل مختلفی داشته باشه.
درست، بسیار عالی. خانم دکتر، مواردی که با خوردن و مصرف الکل و شراب یک فرد با خوردن شراب مصاب و مبتلای به دردهای شکمی میشه، کل شکمش درد میگیره یا زیر نافش حتی درد میکنه پایین شکمش، این دردها میتونه به دردهای قلبی ارتباط داشته باشه؟ آیا درست است که در همچو افرادی مثلا قرص یا پرل یا تابلت زیر زبانی که برای حمله قلبی استفاده میشه برای اینا استفاده شود؟
بله، این که حالا درد شکم به دنبال مصرف الکل دلایل متعددی میتونه داشته باشه و مثلا میتونه خود پانکراس درگیر شده. این که میگن تمام شکم درد گرفته، خب بعیده که یه درد قلبی باشه به خصوص اگه زیر ناف باشه. و اینکه حالا خودشون بیان فقط زیر زبانی بهش فرد بدن به نظرم کار درستی نیست. مصرف زیر زبانی اگر که واقعا بیماری ثابت شده قلبی وجود نداشته باشه ممکنه خطراتی هم داشته باشه، به هیچ وجه این کارو نباید بکنن مگه اینکه با تجویز پزشک باشه، یعنی فرد ثابت شده باشه که بیماری عروق کرونر داره و بهش زیر زبانی بدن. و اگه بدون مصرف الکل دچار دل درد شدن دلایل متعددی میتونه داشته باشه و حتما باید پزشک مراجعه کنه.
بله.
مگه اینکه قسمت بالای شکم باشه، درد سر دل بهش میگیم یا سوزش سر دل ممکنه بده. معمولا دردهایی که از ناف به پایینه درد قلبی نیست. مگه اینکه قسمت بالای شکم باشه میتونه درد قلبی باشه، میتونه نشون دهنده حتی سکته حاد قلبی باشه. به خصوص این نوع سکته ها ممکنه حتی با زیر زبانی بدتر بشه. برای همین میگم اصلا نباید به هیچ وجه سر خود داروی زیر زبانی استفاده بشه مگه اینکه حالا یا پزشکی یا یک پرستاری که آشنا باشه به بیماری های قلبی اومده باشه بالا سر مریض و تشخیص بذاره که لازم مصرف کنه، بعد مراجعه کنن و معاینه بشن.
بله خانم دکتر، تشکر از توضیحات شما. دو وقت دیگه نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
سرگیجه یک اصطلاح عمومی است که برای توصیف طیف وسیعی از احساسات مانند احساس خستگی، عدم تعادل، ضعف یا ناپایداری استفاده می شود. سرگیجه یکی از شایع‌ترین دلایل مراجعه بزرگسالان به پزشک است، اما به ندرت بیماری تهدید کننده زندگی محسوب می شود. گاهی عوامل موقت باعث ایجاد سرگیجه می شوند و به همان سرعتی که می آیند برطرف خواهند شد. اگر شما غالباً احساس سرگیجه، خستگی و بیحالی دارید، برای تشخیص بهتر موضوع باید به پزشک مراجعه کنید. سرگیجه به علت قند خون پایین، سرگیجه بر اثر فشار خون پایین، سرگیجه به دلیل سردردهای میگرنی و سرگیجه بر اثر کمخونی 4 علت مهم سرگیجه هستند. بدن برای تامین انرژی خود به قند یا گلوکوز نیاز دارد. زمانی که سطح قند خون بدن پایین بیاید، شما احساس سرگیجه و خستگی خواهید داشت و در بدنتان احساس لرزش دارید. قند خون پایین غالباً از عوارض انسولین و دیگر داروهایی است که برای درمان دیابت از آنها استفاده می شود. این داروها در اصل سطح قند خون بدن را پایین می آورند، اما اگر دوز مصرفی آنها به درستی رعایت نشود، سطح قند خون می تواند به سرعت پایین برود. مواد غذایی سرشار از کربوهیدرات به سرعت می توانند سطح قند خون را به مقدار نرمال برگردانند. در موقع افت قند خون توصیه می شود که فرد 1 لیوان آب میوه بنوشد یا اینکه 1 آب نبات را در دهان خود مزه مزه کند. بعد از اینکه مقداری حال عمومی فرد مساعد شد، باید از مواد غذایی مغذی استفاده کند. اگر به صورت مداوم این حالت به فرد دست بدهد، لازم است که داروهای دیابتی فرد 1 بار دیگر تنظیم شوند. برای اینکه سطح قند خون در طول روز ثابت بماند، بهتر است که در طول روز از وعده‌های غذایی متعدد با حجم کم استفاده کرد. میگرن از دیگر علائم سرگیجه است. سردردهای میگرنی از نوع سردردهای شدید نبضدار هستند که معمولاً چند ساعت تا چند روز طول می‌کشد. افراد درگیر میگرن علاوه بر سردرد ممکن است علائم دیگری را تجربه کنند، مانند تغییرات در دید، حالت تهوع و استفراغ، حساسیت به نور و صدا، احساس سبکی سر و بیحالی. در این برنامه زربان به صورت مفصل با شما در خصوص علل سرگیجه و راه‌های درمان آن صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات امروزی رادیو دری. با وجود سانسور شدید در رسانه‌های خبری رژیم صهیونیستی، شبکه 12 تلویزیون اسرائیل در تازه‌ترین آمار تلفات خود اعلام کرد در پی حملات موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی 8 تن کشته و 100 نفر زخمی و شمار دیگری هم مفقود شدند. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شمار کشته ها در سرزمین های اشغالی در پی حملات موشکی ایران به 8 تن رسید. 4 نفر از این افراد در پتخ تیکوا، 3 نفر در حیفا و 1 نفر در بنی براک بر اثر حمله موشکی ایران کشته شدند. 3 نفر از کشته شدگان بر اثر اصابت موشک بالستیک ایرانی به پایگاه نظامی پتخ تیکوا کشته شده است. شبکه 12 رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که 100 نفر در حمله بامداد امروز در منطقه بلوک داون و شمال زخمی شدند و 1 نفر از آنان حالش وخیم گزارش شده است. اورژانس اسرائیل هم در حال رسیدگی به تعداد زیادی مجروح در دور جدید حملات موشکی ایران است. این رسانه صهیونیستی افزود بامداد امروز موشک‌های ایرانی به چندین مکان اصابت کردند و ویرانی‌های گسترده‌ای به جا گذاشتند. بر اساس این گزارش، بر اثر ویرانی‌های گسترده در منطقه بلوکدان و شمال فلسطین اشغالی، عده زیاد مفقود شدند و عملیات نجات و جستجو برای یافتن تلفات بیشتر ادامه دارد. بامداد امروز در پی آغاز دور جدید حملات موشکی ایران با اسرائیل، منابع خبری سرزمین‌های اشغالی اعلام کردند که صدای انفجار در مناطق مختلف شنیده شده است. رسانه‌ها اعلام کردند که نیروگاه برق حیفا هدف اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفته و مناطق وسیعی از بخش مرکزی اسرائیل در خاموشی فرو رفته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نشست علنی مجلس تاکید کرد که دشمن با ترور و تجاوز قادر به خارج کردن ملت ایران از صحنه مقاومت نیست و ایران با وحدت و قدرت برای احقاق حقوق خود ایستادگی خواهد کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت تعدادی از ایرانیان در حملات رژیم صهیونیستی، این حملات به خاک ایران را ظالمانه خوان و اظهار داشت دشمن نمیتواند با ترور و کشتار ملت ایران را از صحنه خارج کند. هر قهرمانی که بیرق را زمین بگذارد، صدها قهرمان دیگران را برمی‌دارند. پزشکیان با اشاره به ضرورت وحدت ملی در برابر تجاوزات افسود، امروز بیش از هر زمان به انسجام و همدلی نیاز داریم. همه اختلافات باید کنار گذاشته شود تا در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی با قدرت بایستیم. و تاکید کرد که ایران متجاوز نیست و بر اساس سیاست‌های مقام معظم رهبری با دنبال سلاح هسته‌ای نبوده، بلکه از حق قانونی خود برای استفاده از انرژی هسته‌ای و تحقیقات علمی دفاع می‌کند. پزشکیان گفت هیچ قدرتی نمی‌تواند این حق را از ایران سلب کند و ما برای احقاق آن با قاطعیت ایستاده‌ایم. رئیس جمهور ایران با اشاره به ترور دانشمندان ایرانی توسط رژیم صهیونیستی اظهار داشت این دانشمندان برای دفاع از آب و خاک کشور ایستاده‌اند و دشمن از افرادی میترسد که میفهمند و مقاومت میکنند. و افزود که توان دفاعی ایران از جمله موشک‌ها مانع از تجاوزات بیشتر اسرائیل شده است. پزشکیان همچنین به حمایت کشورهای اسلامی از ایران اشاره کرد و گفت اکثر کشورهای اسلامی در کنار ما هستند و اقداماتی مانند مصوبه مجلس سنای پاکستان نشان دهنده همبستگی آنها با ایران در برابر سیاست‌های اسرائیل است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی گفت پیوند امت و امام امت کلید عزت ایران و مقابله با تهدید هاست. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس گفت رژیم آپارتاید و جنایتکار صهیونیستی با حمایت و چراغ سبز دولت آمریکا دست پلید خود را به جنایت جدید در کشور عزیزمان آلوده کرد. این رژیم بزدلانه به مناطق مسکونی، شفاخانه ها و تجهیزات امدادی و زیرساخت‌های غیر نظامی حمله کرده و جمعی از زنان، کودکان و افراد غیر نظامی را بمباران نمود که بار دیگر ذات پلید خود را آشکار ساخت. رئیس مجلس ایران اظهار داشت این حملات تعدادی از فرماندهان رشید اسلام و دانشمندان محترم هم با آرزوی دیرینه خود رسیدند و با یاران شهیدشان پیوستند. وی افزود این باند جنایتکار تلاش داشت با ترور فرماندهان و هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی توان دفاعی و تهاجمی کشور را تضعیف کند و همزمان مردم را به کف سرک‌ها کشانده و با آرزوی بیش از 40 ساله خود در حذف نظام اسلامی دست یابد. اما بار دیگر دست قدرت الهی از آستین مردم غیور، فرمانده شجاع و مدیر کل قوا و سربازان مخلص در نیروهای مسلح بیرون آمد و نشان داد پیوند امت و امام امت عزت ایران و ایرانی را تضمین می کند و هر تهدیدی را با فرصت مبدل می کند. رئیس مجلس ایران تاکید کرد مردم ایران با هر قومیت و سلیقه سیاسی در برابر دشمن وحشی یک پارچه و متحد شدند و پشت به پشت فرزندان خود در نیروهای مسلح ایستادند. سربازان جان بر کف ارتش و سپاه با اخلاص و فداکاری تحت رهبری هوشمندانه فرمانده کل قوا ظرفیت بالای قدرت و توان نظامی کشور را بر رخ جهانیان کشاندند و افسانه آسیب ناپذیری رژیم صهیونیستی را به استهزا گرفتند. و افسود کابوس شبهای گذشته صهیونیست‌ها و شعله عدالت که بر جان عاملان و آمران جنایات این رژیم افتاده است تا پشیمانی و تنبیه متجاوز ادامه خواهد یافت. فرزندان ایران روزگارتان را تاریک خواهند کرد و دنیا شاهد بیچارگی شما خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران طرح بحث مذاکره با آمریکا را بی‌معنا دانست و تاکید کرد آمریکا با عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل باید تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کند. این منشور برای همه اعضا لازم الاجراست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر ادامه مذاکرات با آمریکا با وجود شراکت این کشور با تل آویو در حمله به ایران گفت ما در میانه مذاکره با تجاوز رژیم صهیونیستی مواجه شدیم، اقدامی که بدون هماهنگی و حمایت آمریکا ممکن نبود. این روند مذاکره را تهی از معنا کرد. وی تصریح کرد مواضع متناقض کمکی به حل ماجرا نمی کند. تردیدی نیست که سیاست مداران آمریکایی هم بخشی از این تجاوز هستند. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ایران همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تلاش عده انگشت شمار از کسانی که با وجود اتحاد ملی در جبهه دشمن قرار دارند این اقدام را محکوم کرد. بقایی درباره حمایت غربی ها از رژیم صهیونیستی هم گفت پاسخ به رژیم صهیونیستی از جانب کشورهای منطقه و اسلامی نیازمند هماهنگی با ایران نیست، اگرچه ایران تلاش کرده است مواضعش را در این زمینه با کشورهای منطقه در میان گذارد. و افزود همه این کشورها متفق القول این تجاوز را محکوم کردند، زیرا می‌دانند آتش این فتنه ممکن است هر لحظه گسترش یابد و ویژه پس از ماجراجویی خطرناک این رژیم در حمله به تأسیسات نفتی ایران. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین از برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی در آینده نزدیک خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت این جنگ فقط علیه ایران نیست بلکه علیه تمدن انسانی است. این جنگ یک موجودیت اشغالگر علیه کشوری دارای تمدنی کهن است. جنگی علیه منشور ملل متحد و همه ارزش‌های انسانی است. بنابراین همه دولت‌ها موظفند برای توقف این جنایت تلاش کنند. و افزود از همه کشورها به ویژه اعضای مؤثر نهادهای بین‌المللی انتظار داریم از همه توان و اختیاراتشان برای تصویب قطعنامه‌های الزام‌آور استفاده کنند. این تجاوزی آشکار است که نباید آن را توجیه کرد. مردم هرات در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به ایران و ادامه اشغالگری در فلسطین با برگزاری تجمعات این جنایت را محکوم کرده و بر وحدت امت اسلامی برای مقابله با ظلم تاکید کردند. گزارشی از همکارم فیض احمد محمدی.
در کوچه پس کوچه های هرات در میان بازارهای شلوغ و محافل دینی صدای مردم بر روشنی شنیده می شود. فریاد واحد در حمایت از سرزمین های اسلامی که این روزها بار دیگر در آتش تجاوز صهیونیستی می سوزند. از غزه و فلسطین تا تهران، حمله های مرگبار رژیم اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی ایران و ادامه اشغالگری در فلسطین موجی از اندوه، خشم و همبستگی را در میان مسلمانان افغانستان برانگیخته است. شهروندان هرات میگویند ما از برادران مسلمانمان در فلسطین و ایران حمایت میکنیم. تا کی باید امت اسلامی شاهد این همه ظلم باشد و سکوت کند؟ جوامع اسلامی باید یک صدا در برابر این وحشیگری ها بایستند. وحدت ما قدرت ماست.
اگر جواب اسرائیل داده نشه پررو‌تر میشه. به خاطر همین جنایتایی که هر کی مرتکب شد هیچ کس مجله از این نستاد دیگه فکر میکنه اقتتاز دنیای باید جواب کوبزه بر از داده شه، چی نظامی باشه چی سیاسی باشه چی اجتماعی باشه، باید از هر کدوم به هر طریقی که هستن باید این محکوم کنن و کل مسلمان ها متحد شن تا یه قده سرطانی انشاءالله از طفیه روزه بر مرد کن.
اگه همیت ادامه پیدا کنه به نظر برسه که این تشدت ها و این جنگ ها در دنیا رو به پیشرفت بره و گسترده شه، چون دیگه اعتقاد مردم نه به سازمان ملل دارن نه به دین آن الله دارن و نه به حقوق بشری که اونا ادعا میکنن.
علمای دینی، فرهنگیان، اهل معارف و خلاصه آحاد مردم در هرات با صدای رسا تجاوزات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و بر وحدت و انسجام امت اسلامی تاکید کردند. مولوی مسعود با تاکید بر اینکه امت‌های اسلامی برادر یکدیگر هستند گفت امروز وقت آن است که مسلمانان دست در دست هم بدهند و با هم بر دشمن یورش آورند با انسجام، تحریم اقتصادی و حمایت از مظلومان.
اسلام از ما میخواست و میخواهد اینه که ما وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنیم. به واسطه اسلام، به واسطه دین، ما اختلافات نژادی، اختلافات زبانی، اختلافات مذهبی، اختلافات گروهی کنار بذاریم، هم ما دست واحد و به عنوان یک پیکر واحد علیه استکبار قرار داشته باشیم. یگانه راه نجات ما دوری ما از اختلافات و کشمکش های به اصطلاح زمانی، نژادی و مذهبی و غیره است.
تحلیلگران سیاسی نیز بر این باورند که کشورهای اسلامی باید از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک استفاده کنند تا صهیونیسم بداند که ادامه خشونت علیه مسلمانان بدون پاسخ نخواهد ماند. کارشناس سیاسی در هرات حصار داشت رژیم اسرائیل تنها در سایه تفرقه کشورهای اسلامی نفس میکشد. اگر امروز ایران، فلسطین یا لبنان را هدف قرار میدهد، فردا نوبت هر کشور اسلامی دیگری خواهد بود. جهان اسلام باید با زبان واحد با این رژیم برخورد کنند.
سازمان های جهانی، سازمان ملل و دیگرها دریغ از یک بیانیه، یک قطعنامه که علیه اسرائیل تصویب کنند. وقتی که همه قطعنامه ها در سازمان ملل و شورای امنیت وتو میشه و اونا رو یک بنبست میرسونن، به نظر شما آیا شورای امنیت آیا دیگه کارایی داره برای کشورهای جهان؟ خب نه، پس مردم مجبورن دیگه خودنو حق خور بگیرن.
مردم هرات در کنار سایر مسلمانان جهان از نهادهای بین المللی میخواهند که در برابر جنایات رژیم اشغالگر سکوت نکنند، اما به ویژه تاکید دارند که وظیفه اصلی بر دوش خود امت اسلامی است.
واقعا مردم و مسلمان تمامش دست به دست هم دیگر می دادم، همون پاسخی که امام داده بود سلط آبی هر کدومی می ریختم اسرائیل پدید رو از بین می بود. حال کم باید کشورهای عربی و غیر کشورهای عربی همه مسلمان رو دست به دست هم دیگر بدم، از این جنایتکار انتقام بگیرم.
اگر 2 میلیارد مسلمان یا 1.5 میلیارد مسلمان امروز متحد باشه، اونا هیچ عددی نیان در مقابل از اینا. فقط همین بیتفاوتی مسلمان های بیتفاقی مسلمان هایی که اونا سوء استفاده کردن از تل اینا استفاده میکنن، از تمام امکانات و کشورهای اینا حتی پایگاه از اینا استفاده میکنن برای ضربه زدن به اسلام.
از قلب هرات تا دیوارهای قدس، از مناره های کابل تا کوچه های تهران ندای واحد وحدت بلند است. بیداری و حمایت از مظلوم تنها راه مقابله با ظلم و تجاوز است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد و عواقب او او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودو میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
نشرو من الله، الله الله، نشرو من الله،
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شب تو روی لب تو یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد و قادمون نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر دنیای بی دردی نفرین بر نامردی نامردی امروز از ظلم خود خوشنودی چون اجدادت نابودی ما از نسل فتح اهریمن کی ما میترسیدیم از دشمن اینجا عشق کودک پیروز است اینجا خون بر موشک پیروز است سرباز ما شبم حریف ظالم
من حریف شما
حریف منم
حریف منم
حریف منم منم که اهل ایرانم حریف منم
حریف منم
حزب الله لبنانم حریف منم از عراق راه افتادم حریف منم به شاه نجف دل دادم حریف منم شبیه هر فلسطینی حریفت منم اینی آهامی اندینی باز یعنی پایه هم باز یعنی پایه هم بیستادن تا عبر باز یعنی پایه هم بیستادن تا عبر سرباز خود عاقبت شهید قدس می شود والله والله نصر من الله والله والله نصر من الله اتحدى اتحدى امريكا اسرائيل اتحدى امريكا اسرائيل سيرون منا الويل ما داقوا منا بني حيدر 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 صدقا قال الله صدقا قال الله إنا أنزلنا سجيلا صغنا حيدر 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 ديننا الحياة في الصعاب وبعد نحن فرسان الحقيقة نحن لسنا رباط يعرف الأعداء إننا عدماء لا نخون لا نصابم إننا نبلاء نحن جئناكم نحن جئناكم صبحا نلقاكم فوق الأشعار قد حذرناكم قد حذرناكم بل نتحداكم صبرا وزنات أتحداك أتحداك أن يعبر جندي أتحداك أتحداك لا
زلف چوه دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر ای بر خیبر یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون جیش محمد قادمون
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان همسر عزیز من قسمت دوم نویسنده طیبه سفری دوستان عزیز و ارجمند شما در قسمت قبلی این داستان شنیدین که حبیب همسر خودش از دست داده و همراه دوتا دختر جوانش زندگی میکنه. او پوتکی و بدور از چشم دخترایش با زن به نام ناهید ازدواج کرده و ازدواج خودش از چشم همه پنهان کرده. او به ناهید قول داده که خیلی زود موضوع ازدواج شب و دخترایش میگه و یک آروسی بسیار خوب در تالار برش برگزار میکنه، چرا که ازدواج اول ناهید است. اما حبیب نمیتونه این موضوع را به دخترایش در میان بانه و هر روزی که میخواید چیزی از ازدواج بگویه متوجه میشه که دخترایش با ازدواج مجددش کاملا مخالف هستند و دیگه چیزی گفته نمیتونه. ناهید از این بلا تکلیفی مانده میشه و به حبیب میگه که باید هر چی زودتر کارایش پیش ببره و به دختراش موضوع ازدواجشان رو بگویه. همین موضوع باعث میشه که ناهید با حبیب جنگ کنه و قهر کنه. حال با ما همراه باشید با قسمت دوم این داستان.
خوب ایم چای نوش جان کنی تا یخ نشده.
تشکر دخترم.
میکم چی شده؟ یک ذره در چورت معلوم میشی؟
نه چیزی نیست دخترم.
واقعا چیزی نیست؟
راستش خوی مادرت دیدم.
کی؟
دیشب دیگه خویش دیدم، بسیار خفه بود.
خفه بود؟ چرا؟
از خاطر من. میگفت که خودت تناستی.
شما خود تنها نیستین؟
چرا تناستم؟
نی پدر جان تنها نیستین، من هستم، شیرین هست.
ولی من خیلی احساس تنهایی میکنم دختریم، امیال شاید تنها نباشم، اما بزودی تنها میشم. آدمی زاد است دیگه. تو شیرین هم هر کدام زندگی خودتان دارین، باید برین پشت زندگی خودتان.
ما و شیرین اتفاقا امروز همراه هم مکمل گپ زدیم.
گپ زدین؟
بله.
چی گپی؟
باش که شیرین صدا کنم باز براتون میگم که چی تصمیمایی گرفتیم.
در مورد چی؟
در مورد همی تنهایی دیگه. شیرین، شیرین صبر کنین بیایه، باز با شما صحبت میکنیم که گپ چی است.
چایتان یخ کرد پدر جان.
تشکر، میخورم. خوارد میگفت که در مورد تنهایی ما تصمیم گرفتیم.
بله پدر جان، ما و شایدا امروز بسیار همراهم گپ زدیم.
نکنه تصمیم گرفتیم که برای پدرتون زن بگیرین؟ ای
پدر، اصلا مذاق خوبی نبودا.
خیلی، تصمیمتان چی هست؟
ما و شیرین امروز تصمیم گرفتیم که اجازه نتیم هیچ چیز خانواده خوب ما را از همدیگه دور کنن.
ما و شایدا تصمیم گرفتیم که استفاش نکنیم.
بله
بله، ما خواستگاری خود را جواب میکنیم.
دقیقه.
چی؟ چرا؟
از خاطر شما دیگه.
تا آخر عمر هر سیمو به خوبی و خوشی به پلی هم دیگه زندگی میکنیم، هیچ گپ هم نمیشه.
بله، نه شما زن میگیره نه ما شوهر میکنیم.
منصفانه به نظر میرسن.
خیلی.
یعنی چی؟ این گپا یعنی چی؟
میگم خوب است نه؟
به نظر من کالیست.
ما و شیرین به خاطر شما از حق خودمان تیر میشیم و ازدواج نمیکنیم تا شما احساس تنهایی نداشته باشه.
پالوی خودتان میمونیم و از خودتان تا آخر عمر مراقبت میکنیم پدر جان.
آده که چی میخواین دیگه پدر جان؟
به خدا اگر بچه میداشتین از این کارا براتون نمیکردم.
دقیقاً. ما این فداکاریارا مخصوصاً به خاطر خود شما انجام میدیم.
ولی این قسمی خونه میشه.
چرا نشوه؟
چرا نشوه؟ ما فکر میکنم حفظ خانواده ارزش این فداکاری را داره.
بله، نی کسی به خانواده ما وارد میشه نی خارج میشه. هیچ عضو جدیدی هم پذیرفته نمیشه.
نمیشه نی. چرا چیزی نمیگی پدر جان؟
با چی فکر میکنین؟
پدر؟
نمیفهمم.
خاگامش کن، ما برم دسترخان عوار کنم که
فکر میکنم که پدر خیلی خوش شد.
چایتان یخ نشه پدر جان.
برو تبدیل کنم چای. ناهید جان خانه است؟
بله خانه است. مگه برات نگفته بود که نمیخوای خودت ببینه؟ آه؟ گفته بود یا نگفته بود؟
چرا گفته بود ولی
خیلی از چی خاطر شلده شده آمدی خانه ما؟ چی میخوای؟ آه؟
چند روز میشه که ناهید جان جواب تلفنی مر نمیته. از این خاطر آمدم که از نزدیک کتشکب بزنم ببینمش.
حاجت نیست، وقتی خودش برات گفته خوش نداره ببینه تو را بد کردی که اومدی.
ولی رشید خان،
ما چی بده کردیم که به خود دختر دادیم اعتماد کردیم؟ ها تو چی کردی؟ از اعتماد خانواده ما سوء استفاده کردی. میفهمی پدر و مادرم چقدر خار هستن؟
رشید جان، من این مشکلی را که پیش اومده خودم یک رقم برطرف میکنم.
برطرف میکنی؟ چی قسمی؟ آ چی قسمی برام بگو چی قسمی.
باور کو رشید جان، این یک مشکل ریزه است، هیچ تشویش نداشته باش، من کل چیزا رو برطرف میکنم، جور میکنم.
از خیرت، برو این مشکل ریزه رو جور کو، بعد ازو بیاد در مورد دیگه چیزا گپ بزنیم.
میبخشین ولی ناهید جان زنیم است، من باید ببینم شمراش گپ بزنم.
اصلا میدونی چی است؟ من خودم به ناهید گفتم که دیگه جوابت نده.
چی؟
بله این همه که شنیدی. اگه گپی داری با من بزن. بفرما، من میشنوم. گپت بزن.
من چی بگویم؟
نه گپت بزن، مگه نامده گپ بزنی؟ خب بگو دیگه.
رشید جان، من یک مقدار زمان لازم دارم تا به دخترایم بگویم که ازدواج کردیم. هنوز آمادگی شنیدن این موضوع رو ندارم.
چقدر زمان به کار داره خودت؟ نه چقدر زمان به کار داره؟
یک هفته، شاید هم دو هفته.
میگی یک هفته یا دو هفته، بسیار خوب. این ما به خودت یک ماه کامل فرصت میتونم. خوب است یک ماه؟
نه نه، یک ماه زیاد است. میتونم زودتر از این مشکل فیصله کنم.
ما برات یک ماه زمان میتونم. اما خوب گوشایت واس کو. اگه در این یک ماه کل چیزها رو جور کردی، فیصله کردی، آروسی گرفتی، گفته خودت همه چیز فیصله دادی که هیچ، اگه نتانیستی خوب گوشایت واس کن، خط ناهید ازت میگیرم. فهمیدی یا نفهمیدی؟
هیچی که پس رشید خان.
همین که شنیدی، در این مدت هم حق نداره که ناهید ببینی، فهمیدی یا نه؟
ولی ناهید زن من است.
گفتی یک بار، گفتی که زنت هست، ما هم شنیدم. حالا بس هست دیگه، برو پشت کارات، مشکلات هم زیاد هست، وقت هم کم هست.
بسیار خوب، فقط یک دقیقه من ناهید جانو ببینم.
باید میرم. گفتم اونم یک ماه، یک ماه که تیر شد، مشکلات که حل شد، فیصله شد، و وقت میتونه ناهید ببینی.
با اعصاب خراب از خانه ناهید برآمدم بدون اینکه ناهید دیده باشم. در سرک ها به هدف راه می رفتم و نمی دانستم چه قسمی باید این مشکل حل کنم. هیچ راهی نبود. باید هر چی زودتر این موضوع را به دخترها می گفتم و گپ خلاص می شد.
چرا پدر جان؟ لب بنان نزدین؟
میگم نکنه که ناجور شدین پدر جان.
حالتان خوب است؟
آه خوب استم. گوش کنین دخترا، مدت میشه یک مسئله ای را میخواییم با شما دو نفر بگویم.
وای،
اما نمیشه.
چی شده پدر جان؟
من بعد از فوت مادرتان خیلی تنها شده بودم.
این را بار بار گفتین پدر جان.
میفهمی میره پدر جان. خب
تنهایی فشارهای زیادی را بر ما وارد میکرد. چیزی نمانده بود که دیوانه شوم.
خب
شبا کابوس میدیدم.
خب
خب نمیرفتم، روزام در کار هیچ تمرکز نداشتم.
خب
میدانین مجبور شدم.
چی؟
یک حالم بد بود که مجبور شدم، ولی هم مجبور استم که برتون بگویم. کاش که مجبور نبودم. میگم چقدر مجبور بودن سخت است.
پدر جان از چی گپ میزنی؟
به خدا مجبور شدم، به خدا مجبور شدم. شرایطی را که من داشتم شما نمیتونین درک کنین، نمیدانین که چقدر برم سخت بود.
پدر جان مرا بیخی دارین میترسونین ها. مجبور شدین که چی کار کنین ها؟ اصلا چی کردین؟
چی شده پدر جان؟
چی بگویم، من مجبور شدم زن گرفتم.
چی؟ شما چی کردین؟ زن گرفتین؟
حتما مزاق میکنین پدر جان.
باور نمیکنم، امکان نداره.
نه مزاق نمیکنم، راستی میگم.
پدر؟
دوستان عزیز شنونده، شما میتونین ادامه ای داستان در برنامه بعد شنونده باشید.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
به نام یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما دوستای عزیز هم فرصت داشته باشید در 20 دقیقه پیش رو ما را همراهی بفرمایید. دوستای عزیز، در جریان روزهای اخیر حمله رژیم خبیث صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و البته واکنش قاطع ایران به این حمله، همچنین تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه و موضوع تنش‌های داخلی در درون اراضی اشغالی از جمله رخدادهای مهم غرب آسیا بود که امروز به مقتضای فرصت برنامه تلاش می‌کنیم به این موضوعات بپردازیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. از طریق سایت هم می‌تونید برنامه را بشنوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. رژیم صهیونیستی بامداد جمعه گذشته در جنایتی غافلگیرانه جمهوری اسلامی ایران را هدف حملات خود قرار داد که در این حملات شماری از فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان هسته‌ای و همچنین مردم غیر نظامی، به خصوص زنان و اطفال، به شهادت رسیده و زخمی شدند. حمله رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران با حمایت مستقیم آمریکا انجام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از این حمله اطلاع داشته و در صورت ضرورت آماده حمایت نظامی از اسرائیل نیز می باشد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه تاکید کرد آمریکا به عنوان حامی اصلی اسرائیل مسئول است. وزارت خارجه ایران گفت که حملات رژیم صهیونیستی به ایران نقض بند چهارم از ماده 2 منشور ملل متحد و تجاوز آشکار علیه جمهوری اسلامی ایران است. پاسخ به این تجاوز حق قانونی و مشروع ایران وفق ماده 51 منشور ملل متحد است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تمام قوا و به شیوهی که خود تشخیص می دهند در دفاع از کیان ایران درنگ نخواهند کرد. جنایت رژیم صهیونیستی البته با واکنش قاطع ایران مواجه شد و جمهوری اسلامی ایران مناطق مختلف فلسطین اشغالی را هدف حملات موشکی و پهپادی گسترده قرار داد که از دید رسانه‌های صهیونیستی شوکی بزرگ بود. روزنامه معارف گزارش داد حملات موشکی ایران باعث اصابت مستقیم به اهداف مختلفی در مرکز اسرائیل شده است. برخی از این ساختمان‌ها به حدی آسیب دیده‌اند که امکان سکونت در آن وجود نداشته و ساکنان آن به نقطه دیگر منتقل می‌شوند. در ادامه این گزارش آمده است تعدادی از موشک‌های شلیک شده از ایران به تل آویو اصابت کرده و باعث به وجود آمدن ویرانی‌های شدید شده است. اما پاسخ قاطع ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی با ساب گسترده‌ای در سطح بین الملل داشت، به خصوص در میان کشورهای منطقه غرب آسیا از جمله لبنان. با هم تحلیلی بشنویم از محترم حسان علیان، کارشناس سیاسی از لبنان.
در واقع کاری که ما شاهد آن بودیم و اتفاق افتاد، پاسخ موشکی جمهوری اسلامی ایران و انجام وعده صادق سه تأثیر بسیار زیادی داشت ضد امنیت رژیم صهیونیستی و این آثار ویرانی و خرابی که به وجود آورد حملات موشکی ایران در شهرک‌های رژیم صهیونیستی در طول تاریخ این رژیم جعلی بی سابقه بود. حتی رسانه‌های عبری و رژیم صهیونیستی به شکل واضح علی رغم اینکه آنها را سانسور می‌کنند صحبت کردند درباره آثار تخریب و آثار ویرانی این حملات موشکی بخشی از حقایق را افشا کردند، ولی بیشتر آن همچنان مخفی مانده است. برخی از شهرنشین ها نیز اعلام کردند و تاکید کردند که آثار این حملات بسیار زیاد بوده و آنچه که مخفی مانده بسیار بیشتره، چون که آنها را رژیم صهیونیستی جلو انتشارش را میگیرد. این موشک های مافوق صوتی که شلیک شد اولین پیام بود و در واقع الان دشمن اسرائیلی به خوبی میداند که این یک اشتباه تاریخی و اشتباه زشتی بود که مرتکب شد، همانطوری که رهبری فرمودند. این حماقت با پاسخی قطعی مواجه خواهد شد که باعث پشیمانی رژیم صهیونیستی می شود و ایران قطعا حملات محکمتری ضد این رژیم انجام میده. به نظر من ملت ایران در واقع همراه رهبری هستند و همراه حکومت هستند و در میادین هم ما این را به شکل مشخص میبینیم. در میادین، در خیابانها آنها حضور دارند و از رهبری و از حکومت میخواهند که انتقام بگیرند و پاسخ سریع بدن به این حملات خصمانه ای که انجام داد. و فرمایشات مقام معظم رهبری فصل خطاب بود، همان طوری که در واقع اعلام کردند و تأکید کردند که این صحبت ها تأثیر بسیار زیادی بر روی مردم و طرفداران مقاومت در فلسطین و همه آزادگان جهان داشت که این طغیانگری آمریکایی و اسرائیلی بی جواب نخواهد ماند. الان باید جلوی او را گرفت تا مباه نداند، مجاز نداند حق حرمت و نقض حاکمیت کشورهای دیگر را. و این سخنان بسیار گویا بود برای جامعه بین الملل و همچنین سازمان ملل و شورای امنیت و دادگاه لاهه و در واقع آژانس و همه مجامل محافل بین المللی.
اما پاسخ نظامی قاطع و بسیار سخت ایران به اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی چه تأثیری خواهد گذاشت بر معادلات امنیتی منطقه؟ پیرامون این موضوع در ادامه تحلیل بشنویم از محترم مرتضی سیمیاری، کارشناس مسائل منطقه.
ببینید، عملیات وعده صادق 3 دارای چندین فاز هستش. یعنی اینکه شما در ابتدا باید یک مقایسه بین عملیات وعده صادق 1 و 2 با صادق 3 انجام بدن. بله. عملیات های صادق 1 و 2 عملیات های مقطعی با بازه‌های زمانی بودند، بازه‌های زمانی محدودی بودند، در یک بازه تعریف می‌شدن، در یک دوره‌ای هم به پایان می‌رسیدن، یعنی یک زمان و مکان خاصی داشتن. اما در حال حاضر ما در عملیات وعده صادق 3 بازه زمانی و مکانی رو تعیین نکردیم. یعنی تا زمانی که ما به این نتیجه برسیم که بازدارندگی ما به صورت کامل تمام میشه، عملیات وعده صادق 3 رو انجام میدیم. و اتفاقا شاید احتمال این وجود داشته باشه که بعد از اون فاز عملیات رو تغییر بدیم و تعریف جدیدی از عملیات وعده صادق انجام بدیم که میره توی مراحل بعدی خودش قرار میگیره. اقدامی که جنایتکارایی که صهیونیست‌ها انجام دادن و پاسخی که جمهوری اسلامی ایران در وعده صادق 3 انجام داد، باعث این خواهد شد که محور مقاومت، رویه و نگاهش رو نسبت به همه متغیرهایی که در منطقه وجود دارن، به خصوص صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها، به صورت کامل تغییر بدن. این مسئله باعث خواهد شد که رودررویی‌های نامتراکمی که با هم دیگه داشتیم و جنگ‌های نامتوازنی که با هم دیگه برقرار می‌کردیم و اون ناهمگونی‌هایی که وجود داشت به صورت کامل کنار بره و از این به بعد شاهد این باشیم که جنگ‌ها جنگ‌های متوازن‌تر، رادیکال‌تر و روبه جلوتر خواهد بود. ببینید، در بخش بسیار زیادی مقاومت خودش رو در نوع زدن ضربه به دشمن خودش کنترل می‌کرد. اجزای مختلف مقاومت. حالا شاید ممکنه این کنترل دیگه در منطقه وجود نداشته باشه. و نتیجه اون در مرحله اول چه خواهد بود؟ آمریکا دیگه هیچ گزینه‌ای به جز خروج از منطقه و اخراج نخواهد داشت. این رو قطعاً شما خواهید دید در روزهای آینده. در روزهای آینده عرض می‌کنم، نه حتی ماه‌ها و سال‌های آینده. این اتفاق خواهد افتاد. و یک حس تراکمی در منطقه و یک مسئله نسبت به صهیونیست‌ها پیش خواهد اومد که دشمن در جبهه‌های جدیدتری ضربه خواهد خورد و شما خواهید دید که جبهه جدیدی هم از لبنان هم از یمن و حتی نه تنها غزه بلکه از سوریه، همین سوریه که الان تحت تاثیر رژیم جولانی هست، باز خواهد شد علیه صهیونیست.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. برنامه نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضورتان می شود. اما یکی دیگر از رخدادهای هفته غرب آسیا که می خواهیم با آن بپردازیم این که در ادامه حملات سیستماتیک و آمدانه رژیم صهیونیستی بر زیرساخت‌های غیر نظامی غزه، هیئت تنظیم مقررات ارتباطات فلسطین اعلام کرده که خدمات اینترنت و ارتباطات ثابت در نوار غزه به طور کامل قطع شده است. این نهاد فلسطینی در بیانیه تاکید کرد حملات سیستماتیک و هدفمند رژیم اشغالگر به زیرساخت‌های ارتباطی با وجود تلاش‌های طولانی مدت تیم‌های تعمیر برای تعمیر خطوط ارتباطی و کابل‌های جایگزین منجر به تشدید انزوای دیجیتال این باریکه شده است. بمباران‌های هفته گذشته غزه نیز صدها شهید و زخمی داشته است. این جنایت‌ها و وضعیت وخیم انسانی در غزه واکنش یکی از مشهورترین چهره‌های فوتبالی جهان را هم در پی داشته است. گواردیولا سرمربی باشگاه منچستر سیتی به مناسبت دریافت مدرک افتخاری از دانشگاه منچستر در سخنانی اعلام کرد دیدن آنچه در غزه اتفاق می‌افتد دردناک است. تمام وجودم را به درد می آورد. شاید ما شاهد کشته شدن کودکان 4 ساله در اثر بم یا در بیمارستان ها باشیم که دیگر کار نمی کند و به خودمان می گوییم که این موضوع به ما مربوط نیست. اما مراقب باشید. کودکان 4 یا 5 ساله بعدی می توانند از ما باشند. متاسفم، اما وقتی به آنچه برای کودکان خردسال در غزه اتفاق می افتد فکر می کنم، فرزندان خودم را می‌بینم و می‌ترسم. شاید از جایی که ما زندگی می‌کنیم خیلی دور به نظر برسد و از خودتان بپرسید چه کاری از دست ما برمی‌آید. این نظرات با واکنش وزیر فرهنگ رژیم صهیونیستی مواجه شد. وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیستی در اظهاراتی عجیب و غریب که بیانگر شدت عصبانیت از افشاگری‌های جهانی علیه جنایات رژیم صهیونیستی دارد، خطاب به گواردیولا مدعی شد حق با توست، اگر در غزه آنها را نکشیم نوبت بعدی اروپاست. اما یکی دیگر از موضوعاتی که در ارتباط با موضوع جنگ غزه بازتاب داشت، پروژه جدید رژیم صهیونیستی است برای بهره‌گیری از نیروهای داعش در منطقه رفح که بازتاب زیادی داشت. دکتر حسن لاسجردی کارشناس مسائل غرب آسیا تحلیلی در همین باره دارد که تقدیم شما عزیزان می شود.
چند وقتی هستش که یک گروه به نام گروه های مردمی، خدمتتون عرض کنم که به رهبری یک چهره شناخته شده داعش به نام ابو شباب در حقیقت رفح در حقیقت بیشتر از همه فعالیت میکنه و همه هممقام میشه گذاشته برای اینکه اولا در اونجا نقشه، حالا به زبان من، پلیس رو بازی کنه، نقشه امنیت رو بازی کنه، به مردم وعده میده هر کی با من همکاری کنه اصطلاحاً در سایه من میتواند زندگی راحتی داشته باشه و خدمتتون عرض کنم که به نوعی به دنبال این هستش که هم وجاهت اجتماعی پیدا کنه و هم با توجه به اینکه این فردی که عرض کردم ابو شباب فرد شناخته شده و سوابقش در رابطه با مجموعه فعالیتاتی که در گذشته در سینا و حتی در داخل سرزمین اشغالی داشته مورد توجه مردم هست، به نوعی